بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 199 صفحه 407، تاریخ 17 دی ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة سلام نوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فان قلت ان المخالفه الغشيه للعلم الاجمالي فوق حد الاحصاء في الشرعيات كما في الشبهة الغير المحصورة، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار فاضى لزيد بل لعمر، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمر، ما أن أحدهما آخذ للمال بالباطل. فأكثر مقام اول از دو مقام شبهه محصوره بود. بحث این بود که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا جایز نمی باشد. شیخ انصاری فرمودند مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نمی باشد. دلیلی رو برای مسئله عنوان فرمودند، بعد 6 اشکال به این دلیل وارد کردند که تا اشکال 5 و جوابش در جلسه قبل عنوان شد. فعلا بحث در اشکال 6 است. یه اشکال نقضی هست. می‌فرمایند شما میگویید مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست شرعا، لکن ما وقتی به فقه مراجعه میکنیم موارد انبوه و فراوانی داریم که مخالفت قطعیه با علم اجمالی شده است و فقها هم به این مخالفت فتوا دادند. مستشکل میگه اونقدر این موارد زیاد است که فوق حد الاحصاء، از شماره بیرون است. شش هفت مورد رو مثال میزنم. مورد اول، در شبهات غیر محصوره، شبهه‌ای که اطرافش فراوانه، یقین داریم یک پنیر از پنیرهای مغازه‌های مشهد نجس است. با این که چنین یقینی داریم، علما فتوا میدن، میگن همه اطراف رو میتونیم مرتکب بشیم، مخالفت قطعیه پیش آمد با معلوم بل اجماع. این یک مثال. مثال های دیگری که میزنن همه رو در بحث قطع خونده ایم، ای خب اشاره میکنیم بهشون. مثال دوم، شخصی میره پیش قاضی چنین میگه هذا البيت لزيد، میره اقرار میکنه این خونه ای که من درش میشینم مال زید است، فورا میگه بل لعمره، بلکه من اشتباه کردم، مثلا خونه مال عمره. اینجا حاکم شرع اصل خانه رو میگیره به زید میده و قیمت خانه رو میگیره از طرف به عمر میده. با این که حاکم یقین داره یکی از این دو صاحب حق نیستن، یک خونه بیشتر نیست، یا در واقع مال زیده یا مال عمرو دیگه، یقین داره یکی از اینها مال رو به باطل اخذ کرده اند، ولی خب حکم مخالفت شد با علم اجمالش. می فرماین در همین جا مثال سوم، فرد سومی می تواند خانه رو از زید بگیرد بخره و این پولها رو هم از عمر بگیرد، در هر دو تصرف کنند، با این که اجمالاً این فرد ثالث می داند که یا خانه یا این پول ملک او نشده است، ولی جایز این کار رو انجام بده. حتی جایز بره یک کنیزی با این پول و منزل بخره و در او تصرف. مثال چهارم، باز نظیر همین مثال دوم و سوم است، کسی اقرار میکنه ها هذا البيت لزيد بل لعمرو بل لخالد. بله بیچاره از قاضی مثل که ترسیده بوده و هی اشتباه میکرده دیگه. آزل بیتو لزیده میفهمه نه خیر درست نیست، بل لعمره باز میفهمه بازم اشتباه کرده، بل لخالده. سه تا اقرار. اینجا قاضی خانه رو به زید میده و دو تا قیمت خانه رو از مقر میگیره و به عمر و خالد میده. با این که یقین داره که دو حکم از این سه حکمش صحیح نمی باشه. خوب دقت کنید، مستشکل همینجا میگه، توضیح میده اشکالش رو، میگه چطور در موارد اقرار شما به دلیل اقرار العقلا على انفسهم میایید تمسک میکنید، میگید مخالفت قطعیه در این جاها اشکال نداره. خب در شبهه محصوره هم شما بیایید به کل شیء حلال تمسک کنی ولو مخالفت قطعیه با علم اجمالی پیش بیاد. هر دو دلیلن و حجت. اون اقرار العقلا هم دلیله، کل شیء حلال هم دلیل. مثال پنجم. مثال پنجم این که اگر دو نفر بیان دست روی جنسی بذارن، یک کتابی، خونه، ماشینی، هر دو ادعای مالکیت کنن. زید بگه خانه یا این ماشین مال منه همش، و عمر بگه مال منه. هیچ کدام بیانه نداشته باشن، اینجا قاضی حکم به تنصیف میکنه، میگه نصف خانه رو به زید بدید و نصفش رو به عمر بدید. با این که اجمالا میدانه یا تمام خانه مال زیده یا همش مال عمره، این تنصیف برخلاف واقع مخالفت قطعیه است با علم اجمالی. میگید اشکال نداره. مثال ششم. دو نفر، یکی دو درهم و یکی یک درهم پیش کسی امانت گذاشتن. یکی از این دو درهم تلف شد، حالا دو درهم باقی مونده، علما فتوا میدن، یه درهم رو میدیم به صاحب دو درهم و اون درهم دوم رو نصفش میکنیم، باز نصفش رو میدیم به صاحب یک درهم، نصف رو میدیم به صاحب دو درهم، با این که یقین داریم اون یک درهم در واقع ملکیتش تقسیم شده نیست، نصفش مال زید نصفش مال عمر، یا مال زید یا مال عمر، یقین داریم این تقسیم مخالفت قطعیت با علم اجمالی. خب این مثال ششم شد، بله؟ ششم یا پنجم شد؟ ششم. بسیار. مثال هفتم، خرید و فروشی واقع شده است، بایع و مشتری در ثمن و مسمن اختلاف دارد، اینجا قاضی میگه هر دو قسم بخورند، بیع فسخ میشه، با این که یقین داریم که اجمالاً بیع محقق شده بوده، ولی به چه شکل و چه کیفیت ما نمی دانستیم. در اینجا هم مخالفت قطعیه پیش آمده با علم اجمالی. حالا مستشکل میگه چنان چه در این هفت مورد مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است، چه اشکالی داره در شبهه محصوره هم بگوییم مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است؟ این خلاصه اشکال ششم. اشکال رو بخونیم تا به جوابش فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات. إن قلت ششم، این است که مستشکل میگه مخالفة قطعية با علم إجمالي فوق حد إحصاء و شمارات در شرعيات و در فقه. شما میگید مخالفة قطعية با علم إجمالي محذور داره، خب موارد زیادی داریم فوق حد شمارش در فقه که مخالفت قطعیه با علم اجمالی پیش میاد، علما فتوا میدن، اشکالی هم نداره. مثال اول، کما فی شبهه غیر المحصوره، در شبهه غیر محصوره میگن انجام و ارتکاب کل اطراف شبهه درسته، اشکال نداره، انسان کل اطراف شبهه رو میتونه مرتکب بشه با اینکه مخالفت قطعیه با علم اجمالی پیش میاد. مثال دوم، کما لو قال القائل، چنانچه اگر قائل در مقام اقرار کردن بگه هازا لزید و لعمره، این خونه مال زیده، بعد فورا بگه بلکه مال عمره، فإن الحاکمه، حاکم شهر اخذ میکند مال رو برای زید، خونه رو به زید میده و قیمت خانه رو به عمر میده، مع ان احدهما اخذ للمال بالباطل، با اینکه قاضی یقین داره یکی از این دو زید یا عمر اخذ مال کرده به باطل، این رو یقین داره. مثال سوم، و کذا یجوز للثالث، جایز است برای فرد ثالثی این که اخذ کند مال را، خانه را، ملیت زیدین از دست زید و قیمت خانه را از دست عمر، اینا رو بگیره در هر دو تصرف کنه. مع علمه به ان احد الاخذین تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، با این که علم داره به این که یکی از این دو نفری که مال و پول رو گرفته است تصرف کرده در مال غیر بدون اذنش، یقین داره یا این خانه‌ای که از زید گرفته ملک زید نبوده یا پولی که از عمر گرفته ملک عمر نبوده، ولی در هر دو تصرف میکند، مخالفت قطعیه با علمش است. مثال بعدی، ولو قال هذا لزید بل عمر بل خالد، سه تا اقرار میکنه طرف، میگه این خونه مال زیده بلکه مال عمره بلکه مال خالد است، حیث انه یغرم لكل، حیث این که این مقر غرامت میکشد برای هر یک از عمر و خالد تمام قیمت را، به عمرم تمام قیمت رو میده، به خالدم تمام قیمت رو میده، مع ان حکم الحاکم، با این که حکم حاکم به مشغول بودن ذمه این مقر به دو قیمت مخالف با واقع قطعا، با این که قطعا حاکم میدانه که این حکمی که در اینجا کرده یکی از این دو خلاصه قطعا مخالف با واقع. و ای فرق بین قوله علیه السلام، اینجا سه مورد اقرار رو بیان میکنه، بعد حالا توضیح میده، میگه چطور شما در اینجا میگید مخالفت قطعیه جایزه به خاطر تمسک به اقرار العقلا، خب در مورد شبهه محصوره هم بگید مخالفت قطعیه جایزه با تمسک به کل شیء حلال. و ایو فرق بین قوله علیه السلام، چه فرق است بین قول امام علیه السلام اقرار العقلا علا انفسهم جایز، که در اینجا با تمسک به این دلیل شما مخالفت با علم اجمالی میکنید، و بین ادله، چه فرق است بین این دلیل و بین ادله کل شیء حلال و بین ادله حل، حلال بودن ما لم یعرف کونه حراما، حلال بودن اون چی که انسان نمیداند که حرام است که کل شیء حلال رو میخواد بگه، چه فرق است بین این دو عبارت رو دقت کنید، حتی ان الاول، چه فرقه که شما فتوا میدید حتی این که چنین گفته میشود ان الاول، اون دلیل اول که اقرار العقلا باشه یعم و شامل میشود دو اقراری را که معلوم است مخالفت یکی از این دو مرواقع را، چطور در اقرار العقلا میگید اقرار العقلا شامل دو تا اقراری میشود که یکی قطعا مخالف با واقعه بر طبق هر دو هم حاکم حکم میکنه، اما وثانی، اما دومی که ادله حل باشه کل شیء حلال باشه، لا یعم و شامل نمیشود دو شیء را که معلوم از حرمت یکی از این دو، اما کل شیء حلال میگید شامل دو تا انا نمیشود که ما فتوا بدیم هر دو حلاله، چه فرق بین این دو؟ مثال بعدی، و کذالک همچنین لو تداعا عینا، اگر ادعا کنن دو نفر عینی را در یک موضوعی، بیان بگن مثلا این خانه، این ملک، این زمین، این کتاب مال ماست، هر کدوم زید میگه مال منه، عمر میگه مال منه، اینجا یحکم، حکم میشود به تنصیف نمودن اون عین را بین این دو، قاضی حکم میکنه که اون عین رو بین این دو تقسیم کنن، مع العلم، با این که قاضی علم داره به انها به این که اون خانه اون عین لیست الا لاحدهما، نیست مگر برای یکی از این دو، خونه اون کتاب مال فقط یکی از این دو، ولی حاکم چون بیانه ندارن، عرض کنم که به هیچ کدام ذلیدم نیستن، حکم میکند به تنصیف اون جنس بین این دو، با این که علم دارد اجمالا که یکی از این دو مالکی نیست نمیشدن. و ذکر و عیزم فی باب صلح، علما در باب صلح ذکر کردن انهون چند چین است، لو کان لأحد الودعیین، اگر برای یکی از دو نفری که جنسی رو به امانت گذاشته یه درهم باشه، ولی الاخر دیگری دو تا درهم داشته، یکی دو درهم، یکی یه درهم پیش ودعی به امانت گذاشته، فتلف عند الودعی، در نزد ودعی کسی که امانت رو قبول کرده تلف شد یکی از دراهه، یه درهم تلف شده، اینجا شما علم دارید به طور اجمال که یا این یه درهم مال اون کسی است که یه درهم داشته، یا مال اون کسی است که عرض کنم که دو تا درهم داشته، ولی فتوا چنین نمیده، فانه یقسم، تقسیم می شود یکی از این دو تا درهمی که باقی مونده بین دو تا مالک، عرض کنم یه درهم رو میدن به صاحب دو درهم، درهم باقی مونده رو نصف میکنن، نصفش رو میدن به صاحب یه درهم، نصفش به صاحب دو درهم، مع العلم، با این که به طور اجمال علم دارد قاضی و ان دفع، این که دفع کردن یکی از دو نصف به این دو مالک دفع مال است به غیر صاحبش. اینجا هم مخالفت با علم عرض کنم به طور اجمال شده، فتوا میدن علما میگن اشکال نداره. و کذالک اختلف المتبایعان، همچنین اگر متبایعان بایع و مشتری در مبیع و ثمن اختلاف کنند، بایع میگه ثمن مثلا عرض کنم که 100 تومن بوده فرض بفرمایید، مشتری میگه نه خیر ثمن 50 تومن بوده، در مبیع مشتری میگه ثمن 10 تا گوسفند بوده، بایع میگه نه 5 تا گوسفند بوده، اینجا اختلاف دارن در ثمن و مبیع. و حکم شد به تحالف، هیچ کدام بیگانه نداشتن، هر دو قسم خوردن و فسخ شدن بیع. قاضی حکم میکنه به این که بیعی در بین نبوده، هر کس ثمنشو بگیره برداره بره، هر کس اون ملکی که داره پول و مبیع رو عرض کنن که بگیرن و دنبال کارشون برن، بیعی به وجود نیامده. فانه یلزم، در اینجا لازم میاد مخالفت کردن با علم به طور اجمال، بلکه در بعضی از صورت ها مخالفت با علم تفصیلی هم لازم میاد. در بعضی از صور مثل این که شخص بره اون پول رو، خانه رو از زید بگیره، قیمت رو از عمر بگیره، با هر دو یک کنیز بخره، تفصیلا میدونه تصرف در این کنیز حرام است. پس مخالفت با علم به طور اجمال بلکه به طور تفصیل لازم میاد در بعضی از فروض کما لا یخفا. قلت اما الشبهة غیر المحض. شیخ انصاری در مقام جواب دو ملاک کلی در عبارتشون ذکر میکنند و بعضی از موارد رو هم به تفصیل جواب میدن. ما موارد رو یکی یکی بررسی میکنیم، اون دو ملاک هم در ضمن معلوم میشود. میفرمایند اما در شبهه غیر محصوره، جهت مخالفت قطعیه با علم اجمالی در جای خودش خواهد آمد. ما اونجا میخوانیم که در بحث تنبیهات یه ملاکی در شبهه غیر محصوره وجود داره که اون ملاک در باب شبهات محصوره موجود نیست، حتما در اونجا روی ملاک خاص است که بعدن خواهد آمد. اینجا اختلاف دو سه ملاک داره، خروج از محل ابتلا هست، قصر و حرج هست، اینا در جای خودش مفصل خواهد آمد. و اما مثالهای حکم حاکم دو سه مورد بود که حکم حاکم موجب مخالفت قطعیه با علم اجمالی بود. می فرمایند در اونجا هم یه ملاکی وجود داره و اون ملاک این است که به طور کلی وظیفه حاکم این است که به اسباب ظاهری حکم کنه، حاکم در حکم خودش نباید اسباب ظاهری رو کنار بزنه و بر اساس علم اجمالی خودش حکم کنه. نخیر، مثلا حاکم بر اساس قسم حکم میکنه، ولو یقین داشته باشه طرف قسم دروغ میکنه. حاکم بر اساس بینه حکم میکنه. حاکم بر اساس اقرار حکم میکنه. وظیفش این است. پس در حقیقت در اینجا ما دلیل خاص داریم که حاکم به وظیفه خودش عمل میکنه و این وظیفه حاکم در عمل منجر به مخالفت عملیه برای خود حاکم نمیشود. یعنی خود حاکم که این اموال رو برای خودش نمیگیره، حاکم بر اساس اقرار حکم می کند که زیدون مستحق للبیت و عمرون مستحق للقیمه. به عنوان نماینده زید و عمر میاد خانه و قیمت رو از مقر میگیره و به زید و عمر میده. درست مثل مثالی که در باب قطع خونده ای واجد المنی به صوب المشترک، حاکم وظیفه هر یک رو مشخص میکنه، میگه آقای زید شما اصالت و طهاره جاری کن میتونی وارد مسجد بشی. زید به تنهایی تکلیفش رو حساب میکنه، مفتی به امر هم میگوید شما اصالت و براءه جاری کن میتونی وارد مسجد بشی. حاکم حکم میدهد، زید و عمر هم هر کدام به تنهایی وظیفه خودشون رو حساب میکنن و کاری به وظیفه دیگری ندارد. بس خلاصه جواب اینا دیگه تقریبا بله گوشه کنارای مطلبی که مرحوم شیخ می‌فرمایند. خلاصه جواب همون شد که حاکم وظیفه داره بر اساس اسباب ظاهری حکم کنه. اینم مثال حکم حاکم. و اما موردی که شما گفتید فرد ثالث می تواند هم خانه رو از زید بگیرن و هم قیمت رو از عمر بگیرن و در هر دو تصرف کنند. با یکی یقین داره یکی از این دو ملک مالک نبوده. می‌فرمایند اولا بعضی از علما می‌فرمایند تصرف فرد ثالث در هر دو مال درست نیست، به خاطر اینکه مخالفت قطعیه پیش میاد. و ثانیا کسانی که جایز میدانند این تصرف رو، یک دلیل کلی و قابل اثبات برای خودشون دارند که در باب قطع این دلیل رو مفصل ما خوندیم، و اون دلیل این است که بعضی از علما میگویند حکم ظاهری در حق یک انسان نافذ است در نزد دیگران به عنوان حکم واقعی. توضیح مطلب این است که اگر کسی با اسباب ظاهری مثل اقرار، قسم، بینه مالی رو به چنگ آورد، فرد ثالث این آقا رو مالک مال حساب می کند واقعا، و تمام آثار ملکیت واقعی رو بر او بار می کند. وقتی چنین باشه فرد ثالث روی این مبنا میگه خانه ملک زید است واقعا، و قیمت هم ملک عمرو است واقعا. بعد هیچ اشکالی نداره که خانه رو از زید بخرن و قیمت رو هم از عمر بگیرن. شما اگه حرفی دارید روی این مبنا باید حرف بزنید، یعنی این مبنا رو باطلش کنید، نه ثمره و نتیجه این مبنا رو. بعد یه مثالم میزنن برای این مبنا، میفرماین درست مثل این که کسی مقلد یک مجتهد است که میگه بی به صیغه فارسی جایز است، یه جنسی رو میره به صیغه فارسی میخره. شما مقلد کسی هستید که میگه به صیغه فارسی باطل است. شما میتونید این جنس رو از طرف بخرید، با این که به نظر مجتهد شما بیع او باطل است. روی چه ملاک میتونید جنس رو از او بخرید؟ به خاطر این که اینجا حکم ظاهری در رابطه با خود اون فرد برای شما به عنوان واقع قابل استناد و حجت است. و اما مسئله صلح و تقسیم درهم بین دو نفر، اونجا هم دلیل خاص داریم. حکم تعبدی است. در بحث قطع مفصل بیان کردیم اونجا یا صلح قهری می شود، خود به خود با هم مصالحه می کنند، یا از باب شرکت می شود صلح قهری بند. یا توضیحاتی در بحث قطع مفصل دادیم اونجا مراجعه، و یا از باب شرکت میشه، هر دو نفر پول رو به امانت گذاشتن میشن شریک، و در باب شرکت مالی که تلف بشه از جیب هر دو شریک هست. البته در همین جا هم بعضی از علما قائل به قرعه شدند، فرمودند درهم و تقسیم نکنید بلکه قرعه بزنید. آزاد تمام الکلام در مقام جواب از این مثال ها نتیجه این که در این مثال ها یک ملاک این است که ما دلیل خاص داریم برای این حکم ها و فتواها. ملاک دوم این است که در این مثال ها هم برای شخصی که پول رو میگیره یا قیمت رو میگیره، برای اون شخص مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد، هر شخصی به تنهایی. پس بنابراین معلوم شد قیاس این مثال ها رو به شبهه محصوره که ما دلیلی بر ارتکاب طرفه نداریم، قیاس معلفارق می باشند. یه دو نکته در پایان این بحث باقی می مانه که فکر می کنم نمی رسیم. عبارت دقت کنید: قلت و اما الشبهة الغير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها. اما شبهه غیر محصوره خواهد آمد وجه جواز مخالفت در این شبهه غیر محصوره. مثالا رو بررسی میکنن. شبهه غیر محصوره چرا مخالفت قطعیه میکنیم؟ ملاک داره، ملاکش میاد، اون ملاک در شبهه محصوره وجود نداره. و اما الحاکم، اما حاکم که حکم میکنه، فوظیفته او اخذ ما یستحقه المحکوم له علی المحکوم علیه بالاسباب الظاهریه. اما حاکم وظیفش اخذ چیزی است که استحقاق دارد او را، محکوم له، مقر له، در محکوم علیه که اون مقر باشد، اونم به سببهای ظاهری. وظیفه حاکم اینه که اخذ کنه مال رو، حکم کنه فقط به اسباب ظاهری، کاری به علم اجمالیش نداره، مثل اقرار و حلق و بینه و غیر اینها. فهو قائم مقام المستحق بی عقد حقه. وقتی هم پولا رو میگیره، برای خودش که نمیگیره مخالفت قطعیه، برای نفسش بیش بیاد، قائم مقام اون مستحق میشه در عقد حق خودش، در عقد حق اون طرف، به عنوان نماینده او پول رو میگیره و او تحویل میده. اینجا وظیفه اون فرده دیگه، اگه واقعا مالک اون قیمت نیست، حقی نداره اون قیمت رو بگیره. اگه زید مالک خانه نیست، حقی نداره اون ملک رو خود زید بگیره. وظیفه حاکم اینه به اسباب ظاهریه حکم کرده، در طبق اسباب ظاهریه به این نتیجه رسیده فلانی مستحقه، پول رو از اون میگیره به طرف میده. ولا عبرته، هیچ گونه عبرتی نیست اینجا به علمش به طور اجمال، اونجا نمیتونه به علم خودش عمل بکنه، اینجا باید به اسباب ظاهریه عمل کنه. نظیر و ذالکه، نظیرش اینه، ما اذا اذن المفتی، مفتی اذن میدهد لکل واحد من واجد المنی فی الثوب المشترک، برای هر یک از دو نفری که منی در ثوب مشترک پیدا شده اذن میده برای هر کدومشون در دخول مسجد. هر یک رو به تنهایی حساب میکنه قاضی، حکم میده بهش که وارد مسجد میتونی بشی، میتونی بشی. فانه انما یعذن کلا منهما، قاضی اذن میده برای هر یک از این دو به ملاحظه تکلیف اون هر یک فی نفسه. فلا یقال انه، اینجا نمیتونید بگید انه یلزم من ذلک، لازمش اذن جنوب است در دخول مسجد و هو حرام، نه، اینجا تکلیف هر یک به تنهایی حساب میشه. و اما غیر الحاکم ممن اتفق له اخذ المالین من المستحقین المقر لهما فی مساله الاقرار، اما فرد ثالث که شما گفتید میتونه پول رو بگیره، خانه رو هم بگیره، در هر دو تصرف کنه، اما غیر حاکم، از کسانی که اتفاق میفتد برای اون فرد اخذ هر دو مال رو از هر دو مستحقی که اقرار شده برای اون دو در مسئله اقرار، فلا مسلم جواز اخذ لهما، اولا تسلیم نمیشیم که جایز باشه اخذ این فرد ثالث مر هر دو مال رو، اولا که چنین چیزی نیست، بل ولا لشیء منهما، بلکه هیچ یک از هر از اون دو مال رو با هم نمیتونه درش تصرف کنه، نمیتونه بعضی از اون خانه رو بگیره، بعضی از اون قیمت رو بگیره درش تصرف کنه، چون موجب مخالفت قطعیه میشود. الا اذا قلنا، مگر اینکه یک مبنا رو قبول کنیم، مگر اونگاه که بگویید به ان بدین که اون چرا که اخذ میکند او را فرد ثالث از اون دو مقر له، اینجا یعامل و معهو معاملت الملک الواقعی، این معامله می شود با اون مال معامله ملک واقعی، یعنی حکم ظاهری خلاصه در حق اون افراد نافذ در حق فرد ثالث به عنوان حکم واقعی. نظیر ما، نظیر اون چرا که مالک می شود او را انسان ظاهرن به تقلید یا به اجتهاد کردنی که مخالف با مذهب شخص دیگر است. شما مقلد و یا مجتهد باشید، مقلد مجتهدی هستید که میگه بیع به صیغه فارسی درست نیست، فرض کنید مقلد مجتهدی هستید که میگه به حیازت انسان مالک نمیشه، عرض کنم که حیازت انسان اراضی مواد رو مالک نمیشود، اراضی بلا صاحب رو. خب کس فرد آخری هست، مقلد یک مجتهدی است که میگه با حیازت انسان مالک زمین میشه، او فرض رفته حیازت کرده، زمینی رو گرفته، ظاهرا ملک اوست، ولو شما عرض کنم مقلد فرد آخری هستید، فتوای مجتهد شما اینه که این زمین ملک او نیست، لکن چون فتوای او در ظاهر اینه که زمین ملک اوست، شما همین حکم ظاهر رو برای خودتون حکم واقعی حساب میکنید، میگید زمین ملک او هست، میتونید برید پول بدید زمین رو از او بخرید. نظیر اون چرا که مالک میشود او را انسان ظاهرن به تقلید یا به اجتهاد کردنی که خودش مجتهد هستن، میگه با حیازت مثلا انسان مالک میشه، اون چنان تقلید و اجتهادی که مخالف است با مذهب کسی که اراده میکنه ترتیب آثار را، بنده که میخوام از شما این زمین رو بخرم، مقلد من فتواش اینه که زمین ملک شما نمیشه. حالا من میتونم ترتیب آثار بدم یا نه؟ بله، من ترتیب آثار ملکیت میدم، اونم بناء علی ان العبرته، بنابراین که عبرت در ترتیب آثار موضوعاتی که در شریعت ثابت است مثل ملکیت و زوجیت و غیر این دو، این عرض کنم که عبرت در ترتیب آثار به صحت ها امدل مطلب بسبه ها، عبرت در ترتیب آثار به صحت اون موضوعات است در نزد مطلب بسبه ها. شمایی که دست رو این زمین گذاشتید، اگر نظر شما این است که در ظاهر این زمین ملک شماست، منم باید همین ترتیب اثر رو بدم، یعنی من به عنوان فرد ثالث ترتیب اثر برای ملکیت شما میدم، مثل مالک، مثل دو زوج. اگر اونا نظرشون اینه که حتی نکاح به صیغه فارسی درسته، اگر مجتهدی فتوا بده نکاح به صیغه فارسی درسته، زن و مردی به صیغه فارسی با یکدیگر ازدواج کردن، شما که فرد ثالث هستین حکم زوجیت رو باید برای اونا وارد کنید. برای نظر خودتون این باشه که از کنم نکاح به صیغه فارسی درست نیستش، ولی حکم ظاهری در حق اونا نافذه در حق شما واقعا، مالم یعلم تفصیلا. البته مادامی که علم تفصیلی پیش نیاد، مادامی که نداند تفصیلا کسی که اراده می کند ترتیب اثر را، خلاف این را، مادامی که علم تفصیلی در بین نباشه، به الا اگر علم تفصیلی پیدا شد دیگه جای بحث نیست. ولذالک قیله، به خاطر همین که حکم ظاهری در حق کسی نافذه در حق دیگران واقعا، اینجا علما فتوا دادن که فرد ثالث میتونه به واجد المنیف صوب المشترک در یک نماز اقتدا بکنه، ولو علم داره به طور عرض کنم که اجمال که ممکنه نمازش باطل باشه، ولی چون حکم ظاهری در حق دیگری نافذه در حق او واقعا میتونه اقتدا کنه. لذلك قیل به جواز اقتدا کردن در نماز ظهر و عصر به واجد المنی در صلات واحده، اونم بناء علی ان المنات در صحت اقتدا، صحت در نزد مصلی همینقدر که اون شخص نماز گذار اصالت و طهاره جاری کرده، نمازش صحیحه، شما این حکم ظاهری رو در حق خودتونم نافذ بدانید، بگید نماز او درسته، نماز هر یک درسته، پس اقتدا کردن به اون دو صحیحه. مالم یعلم تفصیلا فسادو، بله؟ در صلات واحده مراد در یک نماز یا در دو نماز؟ اینا را از کردن به بحث قطع مراجعه میکنید، مفصل اونجا توضیحاتی همه این مثال ها رو دادید. فرض کنید یکی از واجد المنی هر دو کنار هم ایستادن دارن نماز میخونن، آقایی به نفر اول اقتدا کرد، در بین نماز افتاد و بیهوش شد، دنباله نمازش رو با فرد دوم واجد المنی به صوب المشترک اقتدا میکند و ادامه میدهد. اینجا دو تا نماز، یک نماز با هر دو خوندن، اشکالی نداره. و اما مسئله صلح فالحکم فیها تعبدی، اما مسئله صلح، یه درهم دو درهم یه درهم تلف شد، عرض کنم یه درهم تقسیم میشه بین این دو، که مسئله صلح ادل ودعی بود، مسئله صلح حکم درش تعبدیه، دلیل خاص داریم، و که انهو صلح قهری، وقت دو تا توجیه برای این تعبد ذکر شده، گویا این حکم یه صلح قهریست بین دو مالک، گویا دو مالک قهرن با هم مصالحه میکنن به این شکل که یه درهم و نیم ملک او میشه، نیم درهم هم ملک فرد آخر میشه، او یهمل یا حمل میشود بر حصول شرکت به اختلاط، که یک مبنایی هست که با توضیحش در همون بحث قطع ما عرض کنم که اونجا مفصل ذکر کردیم. ممکنه بگیم به نفس همین شرکت دو مال، همین که دوتا مال رو در نزد ودعی به امانت گذاشتن، این دو مال با هم مخلوط شد، این دو با هم شریک میشن در حقیقت، وقتی شریک شدن در مال مشترک هر مقدار تلف بشه، هر مقدار تلف بشه از هر دو حساب میشه، اینجا یه درهم تلف شده، این یه درهمی که تلف شده از هر دو حساب میشه، یا حمل میشود در حصول شرکت به اختلاط. فقط ذکر، البته در همین مورد ذکر کردن بعضی از اصحاب، این که مقتضای قاعده رجوع به قرآن می باشد، و بالجمله فلابد است از این که ما توجیه کنیم در جمیع، میفرمایند تمام مواردی رو که ظاهرا شما فکر میکنید مخالفت قطعی است، باید عرض کنم که توجیهش بکنید که ملاک داره، دلیل داره و غیره، و به جمله لابد است از این که توجیه کنیم در جمیع اون مواردی که مهم است جواز مخالفت قطعی را، اون چنون مخالفت قطعی که رجوع میکند به طرح دلیل شرعی. چرا؟ عرض کنم که در هر جا که مخالفت قطعیه پیش میاد، مخالفت قطعیه موجب طرح یک دلیل شرعی میشه، موجب این میشود که شما دلیل شرعی رو طرح کنید و توجیه کنید، لانها به خاطر اینکه اون مخالفت قطعیه کما عرفته چون شناختی میمایم نه انها العقل و النقل، از چیزایی که عقل و نقل ازش ممانعت میکنن. پس هر جا به مسئله مخالفت قطعیه برخورد کردی باید توجیه کنی، یا به خاطر دلیل خاص و یا به خاطر امثال صلح نمیدونم قهری شرکت به اختلاط، امثال اینها که منجر به مخالفت قطعیه نشود. خصوصا اشاره به مطلبی است که سیاد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله اونجا هر یک نسبت به هر کدام براعت جاری میکنه اشکال
این مخالفت قطعی
نه مخالفت احتمالی اشکال نداره، اصالت اون براعت جاری میکنه.